بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز سلام و ادب احترام داریم خدمت همه عزیزان، عزیزان حاضر در جلسه، عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. شبیه طبیعی از مکنی خراب سیدنی چهل و چهارم سال در پیز انقلاب اسلامی را در این مناسبت در کل پژوهش و پژوهشگران تمام کنی سیستم شصت‌هایی را به خواسته اجهاد تعلیم برنامه‌ریزی نمودن. در واقع ده نشست که اولین نشست امروز با عنوان چالش ایجاد تمدن در عصر پهلوی دوم در خدمت آقای دکتر واسعی دانشجوی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی عضو هیئت علمی علوم فرهنگ پژوهشگاه اسلامی تمدنی تشکر میکنیم از جناب دکتر که دعوت ما را پذیرفتند. تشکرم در این جلسه بنده لازم می‌دونم قبل از شروع جلسه تشکر بکنم از همه عزیزان که در برگزاری این جلسه من یاد کردم. از ریاست محترم شرکتن شعبه آقای مسعودی دکان پژوهش و رئیس پژوهشگاه اسلامی تمدنی، جناب آقای دکتر زکری، مخصوصا جناب آقای دکتر واسعی، دارم از من تشکر می‌کنم از ایشان که دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف بردن. اگر از بفرمانه تو من عرضم با یک سوال مطرح بکنم، چون موضوع شما چالش ایجاد تمدن در عصر پهلوی دوم هستش، سوال بنده مشخصا این هستش که حالا تعبیر این تعبیر درستی است یا نه، اوضاع نابسامانه تمدنی در عصر پهلوی دوم با چه چالش هایی مواجه بوده، یا به تعبیر دیگر انحطاط تمدنی با چه چالش ها نامی مواجه بوده؟ آیا چالش تمدنی همان عقب ماندگی و انحطاط هستش یا خیر؟ دیدگاه مطرح در این باب چه کدام دیدگاه هست؟ آیا اندیشمندانی که در این باب اظهار نظر کردن متفق القول هستند یا متکثر القول یا متفاوت اقوالشان؟ دیدگاه کدام هستش؟ راهحلها کدام هستش؟ و دیدگاه محتاطان جناب عالی کدام یکی از این دیدگاه هستش؟ تشکر میکنم. من اگر پاسخ بفرمایید ما حدود 45 در خدمت حضرت عالی هستیم و اگر دوستان سوال بار مجددا خدمت شما کنم. با صلوات بر محمد آل محمد استقبال فرمایشات آقای دکتر واسعی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نام خدا. خیلی متشکرم از حضرت عالی و عزیزان حاضر در جلسه، آنهایی که به صورت مجازی افتخار حضور رو دادن و عزیزانی که در این اتاق به صورت فیزیکی حضور یافتن. برگزاری چنین برنامه طبعا به مقدماتی گره خورده است که زحماتی رو میطلبید. بزرد دستم در کاران محترم این برنامه رو تشکر میکنم. پرسش البته چند وجهی حضرت عالی آبی چندی پرسش بود، اولا من رو میکشاند به سمت سوی یک بحث تفصیلی در خصوص ایده های تمدنی که در عهد پهلوی دوم خصوصا مطرح بود، گرچه اون ایده‌های تمدنی امروزه هم وجود دارد، چنان که پیش از پهلوی دوم هم کم و بیش قابل پیگیری است. من قبل از اینکه وارد پاسخ تفصیلی بشوم دو نکته مقدماتی را عرض می‌کنم. یک نکته اینکه عنایت دارید در یک صد سال اخیر ایران با پارادوکس هویت مواجه شد. به بیان دیگر به پارادوکس هویتی خودش تفتان و توجه پیدا کرد. این نکته بسیار بنیادی نیست که دوست دارم عزیزان حاضر در جلسه چه مجازی چه فیزیکی روی این واژه و روی این ادبیات تأملی داشته باشند، هرچند من به صورت تفصیلی وارد نخواهم شد. مقوله پارادوکس هویت چیزی بوده که در یک صد سال اخیر به ویژه در دغدغه ایرانیان مسلمان یا ایرانیان شیعه شده است. البته آغاز این حرکت رو از دوره صفویه ما داریم. مرحوم قائلی عبدالهادی حائری در کتاب نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران بحث بسیار مبسوط و مفصلی رو در خصوص مواجهه ایرانیان با جهان تمدنی آن زمان عرضه می کند و نشان می دهد که چگونه روشنفکران یا اندیشگران ایرانی وارد یک عرصه جدیدی شدند. این آغاز یک حرکتی بود که در میان ایرانیان پایه اون نهاده شد. در دوران مشروطه یعنی در عصر قاجاریه خصوصا در جریان انقلاب مشروطه این به طور جدی مورد توجه ایرانیان قرار گرفت و بعدها به مثابه یک پارادوکس از ذهان ایرانیان رو به خودش مشغول کرد. اینکه اساسا ما چی هستیم، ما کی هستیم، ما در کجا قرار داریم و چگونه باید زندگی بکنیم. من بر این نام پارادوکس هویت رو گذاشتم. آیا ما با اسلام زندگی خودمون رو طراحی بکنیم؟ آیا ما با ایران زندگی خودمون رو شکل بدهیم؟ یا ما با دنیای جدید هویتی برای خودمان تعریف بکنیم؟ همون چیزی که تحت عنوان فرهنگ‌های مختلف از آن یاد می‌شود یا بنیادهای فرهنگی متعدد. این عنوان مقدمه اول عرض می‌کنم که این پارادوکس هویتی ادعای زیاد از اندیشگران رو به سمت سوی تأملات معطوف به تمدن کشانده است که اساساً در باب تمدن چگونه بیاندیشند، چگونه پیش بروند و چگونه پاسخیابی بکنند. مقدمه دوم عرض بنده این باشد که چون در آستانه انقلاب سالگرد انقلاب ایران قرار داریم، همونطوری که عنایت دارن عزیزان من، انقلاب ایران یه تحول بنیادینی بود در عرصه بازتولید این هویت ایرانی شیعی که البته با ادبیات جهانی امروز پیوند خورده بود. همونطوری که عنایت دارن عزیزان، با سه شعار پایه‌ای و اساسی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، یعنی سه شعاری که به عنوان مبنای تمدن امروزی قابل تأمل و پیگیری است. این دو مقدمه رو عرض کردم صرفا برای اینکه دغدغه‌های ذهنی خودم رو بهتر بتونم بیان بکنم و پرسش‌هایی که حضرت عالی فرمودید رو به گونه‌ای بتونم پاسخ بدم. همونطوری که عرض کردم و توجه داریم، ایرانی‌ها در 100 سال اخیر سه مقوله مهم رو باش تعامل برقرار کردن. یکی بحث آشنایی با جهان پیرامونی یا شناخت شاخصها. تا پیش از این ما کمتر با دنیای پیرامون خودمون آشنایی داشتیم. جالب است که از آغاز اسلام تا به دوره‌های اخیر مسلمانان با یک نگاه خاصی به جهان، یک نگاه خاصی به انسان و نگاه خاص به خویشتن پیش رفتند. نگاهشون این بود که خداوند عالم هستی رو برای ما آفریده است و ما به عنوان انسان‌های سرسبد این جهان هستی هستیم و همه نعمت‌ها از آن ماست و بهترین دین مال ماست، بهترین کتاب در اختیار ماست، بهترین آموزه‌ها رو ما در اختیار داریم و خداوند نیز برای حفظ و صیانت از این داده‌های خویش به ما، یعنی از این نعمت‌ها، تمام توان خودش رو به کار گرفته است و اساساً تقدیر و قضای الهی همان است که ما به بهترین زندگی که دست یافتیم در آن معتبر باشیم و در نهایت به بهشت در این همراه پیدا بکنیم و هیچ کس دیگری با ما در این عرصه هماوردی نمیتواند بکنند. این باوری بود که در بین مسلمانان وجود داشته است، اینکه الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، یکی از چیزهای خیلی مثلا این که خداوند در قرآن فرموده است که هرگز کافران بر مسلمانان سیطره پیدا نمی کنند. در یک قرائتی چنین برداشت شده بود که یعنی خداوند نمی گذارد سیطره کفار بر مسلمانان تثبیت بشود، اگر موقتا چیزی می شود دوباره باز خواهد گشت و الی آخر. این باور در میان مسلمان ها بود، اما در یک صد سال اخیر این باور دچار دگرگونی و تغییر شد. بیش از یک صد سال، یعنی از جریان انقلاب مشروطه به طور جدی به حالت همه‌گیری پیدا کرد. یعنی اگر تا پیش از آن دسته از روشنفکران، دسته از اندیشمندان، دسته از علما به این متفکر شده بودند، از اعلام مشروطه بگیم و یک همگیری جدی رو ما در این عرصه داریم. یعنی ایرانیان مسلمان چنان که عرب‌ها به چنین وضعیتی راه یافته بودند، ایرانیان به چنین فهمی رسیدن که جهان پیرامونی اونها دارای چیزهایی است که تاکنون تصور اون رو نمی‌کردند. بنابراین این یکی از نکته‌های مهم در دوران معاصر هست که باید مورد توجه قرار بگیرد و اون بحث آشنایی با جهان پیرامونی. نکته دوم آگاهی به اوضاع خویشتن است که نوعی آسیب شناسی رو با خودش دنبال میکردن پیدا شد. اینکه ما کی هستیم، ما در کجا قرار داریم و دارای چه چیزهایی هستیم، یعنی به داشته های خویش و به جایگاه خویش توجه و تفکر پیدا کرد. این نکته دومی بود که من به گمانم جای بررسی جدی دارد، اینکه بفهمیم دیگران چی هستن، دوم اینکه ما چی هستیم، و سوم بحث تلاش برای برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب. این نمونه سومی بود که همون بحث چه باید کرد است. یعنی بحث اول شناخت شاخص هاست، نمونه دوم بحث آسیب شناسی وضعیت خویشتن، و نمونه سوم چه باید کرد. خب این چه باید کرد از آن خیلی ها رو به خودشون مشغول کرده بود، یعنی اینکه فهم کردن ما در وضعیت مطلوبی نیستیم. این فهم بسیار بسیار مهم بود، اینکه ما دریابیم اون تلقی و تصور اولیه که از خودمون داشتیم، تلقی و تصور درستی نبود، این خیلی مهم است. این که انسان فهم بکند انسان سالم چه شاخصه هایی دارد، و اینکه من انسان مریضی هستم و نهایتا نیازمند طبیبی که برای درمان خودم اقدام بکنم، خیلی مسئله مهمی بود. چیزی بود که در دوره اخیر برای ایرانیان حاصل شد، هم فهم این نکته که شاخصهای سلامت یک جامعه چه چیزی است، شاخصهای تمدن چه چیزی است، فهم این نکته که ما دچار آسیب‌ها و مریض‌هایی هستیم که با اون وضع مطلوب یک فاصله هایی دارد، و سوم اینکه مراجعه بکنیم به طبیب، مراجعه بکنیم به انسان خردمند، مراجعه بکنیم به منابع درست، یا در صدد پیدا کردن راههایی بر بیاییم که درمان بکنه وضعیت ما رو. این چیزی بود که دسته از اندیشگران رو به سمت سوی تأملاتی کشونده است. من در یک نگاه بیرونی به اندیشگران مسلمان در یک سده اخیر به سه دیدگاه یا سه نظریه تمدنی دست یافتم، یا سه نظریه تمدنی رو مهم یافتم، یعنی سه نظریه‌ای که اندیشگران رو به سمت سوی توصیه‌هایی که شد تا جامعه با پیمودن اون توصیه‌ها بتونن از وضع موجود نامطلوب به وضع مطلوب ناموجود راه پیدا بکنن. این سه دیدگاه یا سه نظریه رو من در این عناوین شناسایی کردم: تئوری دین بنیاد، تئوری عرف بنیاد و تئوری غرب بنیاد. من این ستا رو به اختصار توضیح میدم، بعد در خدمت عزیزان خواهم بود، از نظرات گرامیان بهره خواهم بود. نظریه دین بنیاد که در دوره های اخیر مدافعان فعالانی داشته است، خصوصا در میان فقه اندیشان این مقوله بیش از اقشار دیگر مورد توجه بوده است، این بود که می گفتن اگر ما بخواهیم به اون وضع مطلوب ناموجود دست پیدا بکنیم، تنها راه اینه که به اسلام اصیل روی بیاریم و اون اسلام رو در زندگی خودمون پیاده بکنیم. و به بیان دیگر حرفشون این بود که اسلام کنونی دچار پاره ای از تحریفات شد، خرافه هایی به آن افزوده شد، تفسیرها و خوانش‌های ناصحیحی دامنگیر اون شد، و در نهایت در عرصه حیات مسلمان‌ها این اسلام دچار یک انحراف‌هایی شد. آنچه الان در اختیار ماست با آنچه در صدر اسلام وجود داشته است فاصله یافته است. بنابراین ما اگر بخواهیم به یک جامعه درست، به یک جامعه مترقی دست پیدا بکنیم، باید مراجعه بکنیم به اسلام اصیل و اون نوزیست خودمون رو مبتنی بر اون اسلام اصیل طراحی بکنیم. این کلمه نوزیست رو من به جای همیشه به جای تمدن به کار میگیرم. اشاره خواهم کرد که تمدن در خانش من، نه در خانش من بر اساس برایند مطالعاتی که داشتم، تمدنی دستاوردهای مادی نیست، بلکه دستاوردهای مادی محصول تمدن است. یه جمله ایست از خانم مارگارت مید، انسانشناس فرهنگی آمریکا، که در دهه 80 میلادی به نظرم از دنیا رفت. کسی بود که در میان اقوام زیادی رفت و نزدیک مطالعه کرد و تحقیقاتی داشت. تحقیقاتیشون به اینقدر عمیق و دقیق بود که چندین جایزه رو به خودش اختصاص داد. کاری به اون ندارم. همونشون یه جمله در تعریف تمدن دارد، یه جمله در باب تمدن دارد که قابل شنیدن و تأمل است. میگنشون سر کلاس بود، دانشجوی ازش پرسید که تمدن چیست. خب انتظارشون این بود که این خانم مارگارت مید توضیح بده که برای تمدن این دستاوردهاییست که ما داریم، این خلاصه ماشین، تکنولوژی ها و زمان تکنولوژی هم شفیدی امروز نرسیده بود. طبعا انتظار این بود که بیان به اینجور چیزها مثال بزنن. ایشون در جواب میگه که ما در چند هزار سال قبل یا در به حساب آثاری که به دست آمده است به یک استخوان شکسته دست یا به یک استخوان شکسته پیوند خورد. این که این استخوان شکسته پیوند خورد امر عجیبی است. ایشون توضیح مفصلی میدن، من نمیخوام وارد اون بشم، اون نتیجه منظور من هست. ایشون اگر هر حیوانی این استخوان ران ایشون میشکست، در گذر زمان اندک این دچار فرسودگی میشد، دچار خلاصه مشکل میشد، زمینگیر میشد و نهایتا طعمه حیوانات دیگر میشد و عده میرد. اما انسان چنین نشد. این انسان استخوان شکستش پیوند میخوره، دوباره سالم میشود، روز پای خودش وای میشه و زندگی خودش ادامه میده. چون تمدن آن است که انسان در با همه مشکلاتی دامنگیر آن است، دامنگیر اوست، به کمک هم نوع خودش میشه تابد و او را از مشکلی که برایش پیش آمده است برمید. تمدن یعنی این که دیگری به سراغت بیاید با همه مشکلاتی که وجود دارد و در نجات تو بکوشد. بیانه تمدن. بنابراین در تعریفی که من از تمدن بارها اراده کردم و درش پاپشوری دارم، تمدن یعنی اون نوزیستی که امکان همزیستی بهتر آدمیان و بیشتر آدمیان رو در کنار یکدیگر تابع سازگارهای تعریف شده قوانین، قواعد و اصول فراهم بکنه. درست؟ خب پس یه جامعه متمدن‌تر اون جامعه است که چنین امکانی در اون فراهم‌تر است، به تعبیر آقای نوربرت الیاس در کتاب در فرایند تکامل. ایشون یه تعریف جالبی داره، میگه که تمدن عبارت است از فرایندی در مسیر تعادل. فرایندی در مسیر تعادل یعنی آن چیزی که در نهایت تعادل ایجاد میکنه بین روابط انسانی. و همه ما میدونیم برای ایجاد تعادل در روابط انسانی چه چیزهایی لازم است. حالا بعد اگر لازم بود اشاره میکنم. دیدگاه دیمونیاد یا نظریه دیمونیاد بران است که بهترین نوع زندگی رو دین برای آدمیان ایجاد میکنن و اگر ما برگردیم به دیانت اصیل اسلامی میتوانیم اون زندگی مطلوب رو به دست بیاوریم. این دیدگاه، حالا چالش های مربوط به این دیدگاه رو باید اشاره میکنم. خب این طرفداران زیادی دارد. امروزه هم همینجوریست. در دوران پهلوی فراوان این دیدگاه مورد تاکید قرار داشته، از خصوصا شخصیتی چون شریعتی و شخصیتشون متحری به شدت به این میپرداختن و افرادی شد طالبانی و بازرگان و دیگران و به صورت عینی و عملی مرحوم امام این رو خیلی دوبار کردن و اصرارشون همین بود که این روی کرد یا این نظریه میتواند منجی آدمیان و به تعبیری شکل دهنده یک تمدن بر این باشد یا یک تمدن خوبی که ما دنبالش هستیم یا بهترین نوزیست رو ایجاد بکنیم. تئوری دوم نظریه دوم نظریه قرف بنیاد. نظریه قرف بنیاد که به نحوی نقطه مقابل اون دین بنیاد بود، بر این باور بود یا بر این نقطه تاکید داشتن که ایران از یک خلاصه سابقه فرهنگی تمدنی بسیار کهن و راسخی برخوردار است و برای اینکه ما بتوانیم دوباره اون نوزیست رو برای خودمون فراهم بکنیم، باید برگردیم به داشته های کهن خودمون. طبیعتاً ارجاع به تاریخ در اینجا بسیار مهم بود که ما به تاریخ خودمون مراجعه بکنیم، از تاریخ باستان شناختی جدی پیدا بکنیم، الگوهای زیستی و اون زمان و قواعد و اصولی که در اون زمان وجود داشتن. باستانگرایان امروزی هم به طور جدی با این نظریه پیوند میخورن. میگفتن ما تنها راه برون رفته از وضعیت کنونی که مطلوب نبود، خصوصا در مقایسه با جهان غرب، از کاستی‌های مشهودی واقعا برخوردار بود و این قابل انکار نیست از زندگی‌نامه در زندگی ناصرالدین شاه هست که خوبشون چند سفر به اروپا داشت و اروپا را از نزدیک دیده بود و می‌دانیم اونهایی که سفرهای خارجی داشتن و از نزدیک کشورهای دیگر رو دیدند، نگاه‌های اونها نسبت به جامعه ایران نگاه‌های انتقادی و نقدی است. واقعا ناصرالدین شاه اونجا میگه که اینا چگونه زمین رو شکافتن و رفتن زیر زمین و یه سوراخ‌های درست کردن، آب‌های آلوده رو از اونجا رد می‌کنن و نمی‌دونم سیم‌های اون پایین هست، ولی یه چیزایی براش عجیب بود که چطور اینا تونستن به چنین دستاوردی راه پیدا بکنن. خب این رویکرد عرف بنیاد من اسمشو گذاشتم، یا دیدگاه باستانگرایانه. میگویند که در زمان ساسانیان ما چنین چیزایی داشتیم، در زمان ساسانیان ما نهرهایی داشتیم، کانالهایی داشتیم، نمیدونم مسیرهای حتی آبرو یا مسیرهای دیگری داشتیم که در زیر زمینها کشیده شده بود، بسیار پیچیده و الی آخر. و الان هم اگر ما بخواهیم به اون نوع زندگی متمدنانه دست پیدا بکنیم، باید به سابقه تاریخی خودمون بها بدیم و به بیان دیگر اون مقدمه اولمون که عرض کردم پارادوکس هویت، ما باید هویت راستین خودمون رو بازسازی بکنیم. بگیم آقا ما اینیم و الهادم. من افرادی چون کسروی و دکتر زرین‌کوب، خیلی جالبه دکتر زرین‌کوب به شدت به این نوع تفکر گرایش داره، هرچند در جایی رسماً این رو بیان نمی‌کنه، ولی مطالعه آثارشون نشون میده که ایشون این گونه نظر داشت. و همچنین شادمان، آقای فخرالدین شادمان کتابی داره تحت عنوان تسخیر تمدن فرنگی، در اونجا خب یه بحث مفصلی داره در باب اینکه آقا ما اگر بخوایم تمدن فرنگی رو تسخیر بکنیم و در زیر سیطره خودمون در بیاریم، باید ادبیات خودمون، به فرهنگ خودمون، به داشته‌های کهن خودمون مراجعه بکنیم. اگر این کارو بکنیم میتوانیم یک هویت درستی رو بیابیم و همون انسان متمدن بشویم. اگر انسان متمدن شدیم، جامعه متمدن شد و پیشرفت‌ها حاصل خواهد شد. پیشرفت‌ها محصول یک زیست تمدنی متعالی است. این هم دیدگاه دومی بود که چالش هاشو بیان خواهم کرد. اما دیدگاه سومی که در اینجا وجود داره، دیدگاه سوم، دیدگاه من عنوان در بنیاد رو بهش دادم، دنیا تفکر یا تئوری در بنیاد بر این باور بود یا به این نتیجه رسیده بود که اوضاع تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و به تبع اونها اخلاقی که بر جامعه ایران حاکمیت پیدا کرد، این به آسانی قابل حل و فصل نیست و اصلاح این جامعه عملا ناممکن است، الا اینکه ما یک الگوی مشخصی پیش روی خودمون داشته باشیم. امروز اون الگو غربه. ما اگر غرب رو به مسابقه یک الگو نگاه بکنیم و عین اون عمل بکنیم، اون وقت می توانیم به یک زندگی درست و متمدنانه‌ای راه پیدا بکنیم. به الا جامعه بی سواد ما، جامعه کم اطلاع ما، جامعه ناآگاه ما، جامعه خرافه‌زده ما، جامعه مقلد ما، این جامعه رو نمیشه با آسانی آگاهشون کرد. اینها رو باید به زور وادار کرد به تبعیت و پیروی از یک نوع زندگی متمدنانه و خوب. اگر این آشنایی حاصل بشه و اگر این زندگی رو در خودشون پیاده بکنن، طبیعتا میتونیم به یک خلاصه تمدنی راه پیدا بکنیم و پیش بریم. خب این نظریه بیشتر به پریزاده منصوبه. پریزاده کتابی داره تحت عنوان اخذ تمدن غربی، در اون کتاب مباحث خیلی خوبی رو در آن میکنه. از جمله به همین مطلب اشاره میکنه. در اونجا میگه که اول کسی که بمب تعبیرش دینه، میگه اول کسی که بمب خلاص اخص تمدن غرب رو منفجر کرد من بودم. و اونجا گفتم که باید از تمدن غربی ما پیروی بکنیم و از همه چیز رو. خب ولی الان میگم منظور من این نبود که ما فرهنگ خودمون رو قربانی فرهنگ غربی بکنیم. یه تمایز و تفاوتی قائل میشود بین تمدن غربی و فرهنگی شدن. میگه ما با فرهنگی شدن موافق نیستیم. ما نه پوشش خودمون رو، خوراک خودمون رو، آداب خودمون رو، فرهنگ خودمون رو، اینها رو هم غربی بکنیم، فرهنگی بکنیم. نه، فرهنگی شدن یا فرهنگی ما آبی مطرود و مذموم و بد است. اما تمدن غربی رو باید ما بگیریم. جالبه ایشون برای اینکه تمدن غربی رو بیان بکنه میگه چند تا چیز در غرب وجود داره، ما اونا رو باید بگیریم. بحث تساهل و تسامح باید در زندگی ما بیاد، بحث آزادی، بحث وطن، بحث ملت و مقولاتی از این دست که اگر اینها بیاد تو زندگی ما، ما میشیم متمدن. و الا همین وضعیتی است که داریم و با این وضعیت به راحتی نمیتوانیم پا در سطح بالاتر بگذاریم و انسانی متمدن بشویم، جامعه‌ای متمدن رو طراحی بکنیم و انسانی متمدن رو خلاصه بسازیم. چنین چیزی میسر نخواهد شد. این سه دیدگاه در عصر پهلوی دوم به نظر من قابل خلاصه برجسته سازی بود. دیدگاه دین بنیاد، دیدگاه عرف بنیاد، دیدگاه غرب بنیاد. البته هر سه دیدگاه با چالش‌های مواجه بودن که من خواستم با چالش‌های مقداری بردارم و اشاره بکنم. زمین که به پرسش آقای دکتر نصف‌آبادی هم به نحوی نزدیک‌تر شده باشم. خب این دیدگاه ها واقعا در برمندانه بیان شده است. من هم دیدگاه عرف بنیاد رو و هم دیدگاه غرب بنیاد رو به طور خاص یه جستجوی کردن آیا اینها قصد و غرض غیر دینی رو میخواستن ارقا بکنن، یعنی میتونیم اینها در یک طبقه بندی جزء افراد بیدین رو قلمداد بکنیم یا نه اینها آدم های دغدغه‌مند، آدم های پردردی بودن، آدم هایی بودن که واقعا به این نتیجه رسیده بودن اوضاعی که بر جامعه زبان خودشون حاکمه این از مطلوبیت لازم برخوردار نیست و برای رهاندن اون باید اندیشه بکنن، باید هم آسیب شناسی جدی صورت بگیره. کاری که سید جلال‌الدین اسدآبادی انجام داده بود که چرا جهان اسلام از پیشرفت لازم برخوردار نیست، چون آسیب شناسی میکنه، یاد میگه آقا ببینید این چند تا آسیب به طور جدی داره ضربه میزنه، در رأس همه اونها به امر سیاسی اشاره میکنه، در مرحله بعدی به مقوله علم و دانش در جهان اسلام اشاره میکنه و بعد هم به اخلاقیات و مقولاتی از این دست. در نهایت به این نتیجه میرسد که ما برای اینکه بتوانیم به پیشرفت دست پیدا بکنیم باید واقعا این آسیب‌ها رو در جامعه خودمون از بین ببریم و باید طرحی نو درخت کنیم. مهمترین طرحی که ایشون برای جامعه سیاسی اون زمان پیشنهاد میدهد که بعدا توسط هم دین بنیادها، هم غرب بنیادها و هم عرف بنیادها دنبال شد یا مورد تأکید قرار گرفت، این بود که جامعه انسانی موقعی جامعه‌ای متمدن شمرده میشود که در آن جامعه اولا انسان به عنوان انسان دارای کرامت و ارزش باشد، چیزی که چه بسا در یک رویکرد یا دیانت اسلامی چندان قابل فهم و دفاع نباشه. واقعا گرچه در پاره از رویکردها چنین چیزی قابل پذیرش شده است. مرحوم شهید مطهری در یک مقاله در کتاب بیست گفتار، الان تا آدرس درستش در خاطرم نیست، در اون یه بحث خیلی زیبایی داره در باب انسان. میگه که انسان در ذهنیت یا در آموزه اسلامی دارای ارزش و کرامت است بدون هیچ تعلق، در نظر گرفتن تعلق یا انتسابی. انسان به ما هو انسان و بعد اونجا میاد خیلی جالبه، میگه ببینید هرگاه دیگری به مثابه یه خود برانفرد شد، اون وقت ما میتونیم جامعه جامعه انسانی است. و از این زاویه ایشون تمدن رو یک معنای خوبی میکنن، یعنی اینکه دیگری رو من چون خود خود بدانم، برگرفته از اون روایت معروفی که میگه دیگری رو با دیگری همون گونه رفتار بکن که دوست داری دیگران با تو گونه رفتار بکنن. بعد شیخ مطهری از همین زاویه نگاه میکنه، میگه که حتی کفار، این خیلی برای من جالب بود، خب میدانیم در فقه یا در روی کرده فقهی کفار از حقوق یا از جایگاه انسانی برابر با مسلمان برخوردار نیستن، اما شیخ مطهری اونجا هم وارد کلاسه بود میشه و صراحتا میگوید حتی کفار از نظر انسانی با یک مسلمان ارج و منزلت و جایگاه برابر این دنیایی دارن. خب پس یکی از آیتم های مهم جهان متمدن یا انسان متمدن اینه که ارزشمندی یا کرامت انسان رو فهم بکنیم. دوم حقوق انسان، حقوق برابر انسان. وقتی ارزش انسان رو برابر بود، حقوق اون هم برابر خواهد شد. خب این خیلی چیز مهمیه. یعنی جامعه متمدن جامعه ایست که در آن حقوق آدمیان برابر انگاشته میشه. و سوم مقوله آزادی است. آزادی یک از چیزهاست. آزادی باز برای همه. این چیزیه که در تعریف تمدن داخل است. یعنی کسی نمیتونه این رو انکار بکنه و ازش صرف نظر بکنه. چون که در بیانیه گام دوم انقلاب به صراحتی نقطه آمده است. آزادی حقی است انسانی که نه حکومتی میتواند به کسی بدهد یا از کسی بگیرد. این نه چیز دادنی نه چیزی گرفتنی. حق انسانی است. همونطوری که انسان خلاصه حیات پیدا می کند، حق تنفس دارد، هیچ کسی نمی تواند تنفس رو اون رو بگیرد، هیچ کسی نمی تواند اکسیژن رو محدود بکند. آزادی همینجوری است و بنابراین جامعه متمدن جامعه اینجوری است و همه این دیدگاه ها، چه دیدگاه دین بنیاد، چه دیدگاه عرف بنیاد و چه دیدگاه غرب بنیاد، تلاشش رو این بود که جامعه ای را طراحی بکند یا الگویی را پیش فرا بدهند که بر مبنای اون چنین اصولی برای جامعه قابلیت تحقق دارد. البته طبیعی است در انقلاب مشروطه ما به خوبی این دنبال شد که اگر بخواهیم چنین اصول در جامعه پیاده بشود، ما نیاز داریم به قانون. قانون اساسا همین بود دیگه. قانون تنها راهکاری بود به نظر خلاص مردم اون زمان که می توانست این پروسه اصول و این حقوق انسانی رو فراهم بکنه. و برای اینکه قانون هم اجرا بشه با یه چالش دیگری مواجه بود. قانون از کجا گرفته بشود؟ بحث پارلمان پدید آمد. بحث پارلمان از دل همین درآمده است. چیزی که تا به امروز دنبال می شود، یعنی تا به الان ما همچنان بر همون پایه داریم پیش می و انقلاب اسلامی همین دغدغه رو دنبال می کرده است. یعنی مهمترین چیزی که انقلاب اسلامی دنبال می کرده است همین بود که یه زندگی انسانی متعالی و البته در مکتب شیعی و اسلامی ما خداگون رو برای ما طراحی بکنن. زندگی خداگون زندگی است که انسان ها در درون آن کرامت دارن، انسان ها در درون آن با آزادی و اختیار عمل میکنن، انسان ها در درون آن به صورت برابر عمل میکنن. من اندکی تفصیل شد، بذارید من چالش ها رو به اختصار بیان بکنم بعد در محضر عزیزان بشم. هر یک از این سه دیدگاه با چالش های مواجه بودن، چالش های گاه جدی. نظریه دین بنیاد سه چالش بزرگ رو فراروی خودش داشت. یک چالش، چالشی از سوی دین ستیزان یا به تعبیر خود دینداران روشن فکران بیدین بود. ایران میگفتن که آقا شما میخواهید ما پناه ببریم به چیزی که خود مایه عقب‌ماندگی ما شد. خود اسلام موجب شد تا ما عقب بمانیم. شما میگویید که اگر ما بخواهیم از این عقب‌ماندگی بیرون بیاییم باید خود به اسلام پناه ببریم. میگه اگر جز این است اسلام در طی 1400 سال یعنی تجربه زیسته مسلمانان و تبلور اسلام در حیات مسلمانان این گونه نشون داده که توانایی ساخت یک جامعه متمدن رو ندارد. یه چنین دایره داشتن که شهید مطهری به طور جدی در پاسخ به این روی شد وارد عمل شد، چون که دیگران هم کوشیدن تا این رو جوابهای درخوری بدن و امروزیان هم فعالان چه در عالم حوزه چه در عالم دانشگاه نویسندگان فعالی میکوشن تا پاسخ اینها را بدن و تقریبا پاسخ داده شده. ولی خب در این دسته دومی که با نظریه دینگون بنیاد به چالش برخواسته بودن خود سنت‌گرایان اخباری مسلک، اینها میگفتن ما شما میخواد خوانش جدید از دین ارائه بکنید، این اصلا معنا نداره. ما دین را همان گونه ای که در گذشته وجود داشته است و به تراث تاریخی در اختیار ما نهاده شده است همون رو ما داریم. بنابراین این دغدغه‌های جدید، این رویکردهای نوینی که به دین داره میشود، اینها خلاف اون رویکرد سنتی است. اینها عموما آدمهای دینداران متعصب و متسلبی بودند که امروزه به فراوانی با اینها مواجه هستیم و بیش از هر چیزی در شعائر و مناسک پافشاری دارند. یعنی به تعبیر دیگر اسلام اینها، دیانت اینها، یا مذهب اینها، یا تشیع اینها تشیع مناسکی است. کاری به جنبه‌های عقلانی این مناسک ندارن و اساساً گفتگو در مسلک و مذهب اینها جایی ندارد یا عقلانیت انسانی در اون خیلی را پیدا نمی‌کنند. و دسته سومی که با این نظریه اشارش برخواسته بودن دسته از دینشناسان بودن یا دینشناسان روشن نگر به تعبیر خودش یا روشنفکران دینی، که اینها میگفتن که آقا دین اساساً به امر فردی است و امر تاریخی است، بنابراین امر تاریخی رو باید در بسترهای زمانی و مکانی خودش دید و زلت همین فردی است. دین آمده است تا اخلاق انسان رو درست بکنه، تا مشکلات فردی رو و رابطه انسان با خدا و الی آخر. خب طبعا پاسخهای زیادی به اینها داده شده است. پس نظریه اول که دین بنیاد باشه با سه چالش دین ستیزان، سنت اندیشان و دینشناسان یا روشنفکران دینی مواجه شد. اما نظریه عرف بنیاد، من در تأملاتی داشتم دو چالش جدی رو در مقابل اینها دیدم. یه چالش این بود که اساساً آنچه اینها بیان میکنند در حد شعار هاست. بیگمان در تاریخ ایران باستان ما دستاوردهای خوبی داشتیم، اما اینکه آنها بتوانند برای ما یک الگوی زیستی متمدنانه رو طراحی بکنند واقعاً وجود نداره. بله در حد شعار و دلخوشکانک می تواند مستمسک افراد قرار می گیرند، اما این نمی تونه یک صورت قاعدمند برای ما یک چارچوب زندگی مشخصی رو طراحی بکنه، چنان که در نوشته های متفکران امروزی به فراوانی به این نکته پرداخته شده که آقا اون شعارهایی که شما می دهید این شعارها شعارهای مقرون به واقعی نیست. این چالش اول بود. چالش دوم اینه که حتی تصویر روشن از گذشته ندارن. این که ما در دوران گذشته در عهد باستان در ایران خودمون واقعا چه چیزهایی داشتیم، این تصویر خیلی مشخصی از اون وجود ندارد. و اتفاقا پس از اسلام بسیاری از اونهایی که مطلوب و قابلیت تبعیت داشت اونها احیان شد و همچنان مدر ترجم قرار گرفت. پس و نمیشود واقعا بگیم نگاه های شعاری یک زندگی خوبی رو تراحی کرد. درم این که خب باید به اونها بها داد، یعنی از کنار رو همه باید بی تفاوت رد شد. رضا اینهایی که الان در ستیز با ایران باستان هستن به نظر من باید با اینا ستیزه کرد، باید با اینا نشست حرف زد و اینا تفهیم کرد که شما نمیتوانید اون هویت تاریخی ایرانی رو از ایرانی بزدایید، باید اونم داشته باشید. اما اینکه تنها به اون تکیه بکنید خطای استراتژیکی که باید بهش توجه بشود. نظریه سوم که نظریه در بنیاد باشه باید با دو چالش خب جدیتر، البته دو چالش جدی مواجه بود. یکی مفهومه چالشی از سوی دینداران صورت گرفت و دوم چالشی که از سوی خود ملی‌گرایان و باستان‌گرایان. اما یک واقعیتی رو در اینجا عرض می‌کنم که به نظرم امروز هم به طور جدی به اون نیاز داریم، و اینه که گفتگو کردن در رابطه با این مقوله ها، خصوصا در رابطه با بحث دین بنیاد، بحث غرب بنیاد یا غرب بنیاد، باید شناختی جدی از غرب و از عرف پیدا بکنه، چیزی که امروزه در میان دینداران ما کمیتش میلنگه. واقعا ما هم نسبت به گذشته تاریخی خودمون دچار یک مشکل هستیم، هم در رابطه با غرب. ما گمان میکنیم غرب یعنی همین فحشا و فساد و و اینجور چیزها. نه، اتفاقا استشراب توسط غربی ها دنبال میشده است، ولی استقراب توسط ما ها دنبال نشده است. ما نیاز داریم به استقراب واقعا در شناسی بکنیم، بگیم غرب این نیست که در سودمندانه در رسانه های تصویری صوتی انعکاس داده میشود. نه، چیزهای بسیار بسیار خوب در زندگی اونها میتونه باشه و هست، چنان که در شرق چیزهایی هست که خوبه، اینها رو باید شناسایی کرد، چنان که در تاریخ چیزهای ارزشمندی بوده و هست و باید اینها رو شناسایی کرد و در حیات خودمون اونها رو دنبال بکنه. من جنبندی نهایی عرض من رو داشته باشم، عرض من این که ایرانیان امروز یا ایرانیان یک سده اخیر یک فهم متفاوتی نسبت به جهان پیرامونی، نسبت به خیشتر و نسبت به راهکارها پیدا کردن، چه دینداران، چه روشنفکران غیر دینی و چه آنانی که از دید برخی از افراد غرب‌زده شمرده می‌شوند. این فهم فهم بسیار مهمیه، چون گام اول زیست تمدنی آگاهی انسان است و نیز دانش گسترده. اگر انسان آگاهی و دانش نداشته باشه، خصوصا دانش انسانی و روح انسانی، اگر چنین چیزی برای انسان حاصل نشود، انتظار داشتن یک زیست تمدنی انتظاری نابجا و غیر قابل تحقق است. اصلاحی میکنم از تصدیه وقت، سعی کردم خیلی فشرده عرایز خودم رو تقدیم بکنم و به اشاره ای از دغدغه‌های طرح شده ابتدای جلسه هم پاسخی گفته میشم.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم باید تو بستان باشی تو بابستان اگه فرمشته مهمات نیست.
سلام عرض میکنم خدمت پروفسور محترم، من شروع شد باید کنم که یوزده به خاطر فرزای امتحان باشد به فقط یه عرضی مطرح میکنم اگر خلاف دیدید در باش صحبت ششد. شاید اون قسمت پایانی بحثتون که در اون اصل من نگاه کرده بودم این که چه شرایطی پیش آمده تبیین دیمولیا یا تئوری دیمولیا تونست در اون چالش ها مورد توجه بیشتر قرار بگیره و قدر بکنه. اون به نظرم جالبه که من از من مطالعه در برش خواهی فرمود که به گونه تبیین هم خواهد بود که این با این سابقه به بایی میشینه چیزون در اون شرایط تاریخی سال 57 در واقع مورد اقبال عموم روشنفکران و گروههای مختلف قرار گرفته و نتیجهش و سمانش که دوزی امتاره. یه نکته نسبت به بلاحظ تاریخی نسبت به اون ما قبل عصر جدید که ما خدا باهیم بسیم این رازه نستم که عرض بکنم، شاید چون گذر و دوری ها نیاز به تغییر بیشتری داشت که چرا ما جامعه اسلامی ایران یا جهان اسلام چی شد که این به اصطلاح کل و انحطاط رسید؟ چون آخر واقعیتش میگه در دوره‌های مختلف این جهان اسلام از لحاظ فرهنگی و تمدنی جلوتر از غرب معاصر خودش بود و اون تونسته بود از یک شکل جزیره کوچکی تفکر اسلامی وارد به تمدن بزرگ بشه و قلمروهای ایران در بخشای از قلم رو به کن رو بگیره و بعد علوم مختلف این منطقه رو هم از طریق نظر ترجمه بخشی از حوزه فرهنگ تمدن جدید خودش قرار داد و اسلام هم با پذیرش یا با عدم مخالفت با آرا و اندیشه ها در واقع توانست اون چنته تمدن سازی خودش رو گسترش بده و مثل تمدن جهانی بزرگ وجود داره که خب اندیشمندانی هم که در این دوران تاریخی تاریخ علم و دانش برنامه جهانی مطرح شدن و تصدیق شدن و من فکر می‌کنم دو تا امروزی بزرگی تاریخی که هر دو شکرانی بودن این دو تا مرموزی اسلام با تمدن های ناصر مانوی که درش اتفاق شدن توی اون دوره و پس از اون دوره مسلمان ها رو که این باور رسیده واقعا در رسیده در چرا که اول داشتان ما رو گرفتن و سان از این طرف با خودشی که نشان بده که اون جامعه داره جوره جدیدی هست و امثال این ها دستی کم گزارش نشده بیدنه یکی اون بحث جنگ های صلیبی در از میزانه اونا حمله کردن غربی ها به جهان اسلام که حدود 200 سال اون جنگ ها تو کشید اونجا هم اونایی که وارد شدن به جهان اسلام از سطح پایین‌تر تمدن برخوردار بودن و بار دیگر بود اون باور غربی مسلمانان رو که به 300-400 سال قبلش هم اتفاق افتاده بود تأکید کرد که واقعا جهان غرب چیزی نداره چون کسانی که به اینجا حمله کردن خیلی سطح بسیار پایین‌تر بودن داشتن از لحاظ سطح زندگی و برای اونها اتفاقا این احساس شد جهان اسلام پیشرفت‌های علمی جهان اسلام این دو تا اتفاق که به نظر با فاصله‌های قابل توجهی هم رخ داده اونها این باور رو در ذهن مسلمان‌ها بیشتر تأکید کرد که نتیجه‌اش خواب طولانی‌تر نسبت به قبل که اونها قبلا اصلا دیگه نمیتونن چیزی ندارن بخاطر که با گذشت چندین سال دو مرتبه حمله کردن همه سطح زندگیشون پایین‌تره و شاهد بر این مطلب چیزی بود که از اینجا بردن معلوم بود اینا اصلا آشنا نیستن بهش بردن اما وقتی که این میراث علمی از جهان اسلام به اون قسمت رفت دیگه مسلمانان اطلاعات کمتری از وضعیت اونا پیدا کردن این زمینه میخوام بگم همزمان شد این ناآگاهی با سقوط اندلس از این زاویه کمتر به توجه قرار گرفت یکی از مراکز مهم ترجمه آثار اسلامی به زبان‌های لاتینی بود ترجمه‌های بزرگ اونجا هم در اونجا هم در سیسیل هم ارزم بزنید که این دو نقطه نقطه‌های اصلی هستند که در شهر تورنتو اینا مراکز ترجمه آثار عربی مسلمان‌ها به زبان‌های لاتینی بودند اما اندلس که سقوط کرد تو سیسیل که قبل از این سقوط ارتباط جامعه اسلام کلا با اون قسمت بخشای اسلامی قبلی خودش قطع شد و این ارتباطات گسسته شد و به طور معمولی بود مسلمانان اطلاع واقعا زیادی نداشتن حتی ناپلئون که وارد جهان اسلام شد خیلی برایش چیز عجیبی بود که اون لشکر با اون نوع جدید داده بودن میخواستم فقط توضیح بدم و تأکید بکنم برای نکته که جناب آقای گفتیم میخواستم بگم شاید این علت‌ها این دو تا پیروزی بزرگ مهم تاریخی در دو مقطع متفاوت خیلی خیلی اثر داشت در اینکه مسلمانان باور کنند که غربی‌ها کلاً این جهان دیگر چیزی برای ارائه ندارد که مسلمان بخوان از اونها اخذ میکنن یا اصلاح از اونها ببینن عذرخواهی میکنم راجع به من
نیازی به توضیح تفصیلی نیست موافقم با فرمایشات آقای دکتر باقستانی عرضم حضور شما که حالا در باب مطلب دوم که چرا جامعه اسلامی پس از اون فرازهای تمدنی به فرودهای بعدی کشیده شد پاسخ تفصیلی تری به نیاز هست هرچند به بحث من هم چندان مربوط نمی شود یعنی بحث من به این مقوله های تاریخی معطوف نبود و نمی خواهم واردش بشم اما واقعیت اینه که خیلی خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر باید این مقوله رو شکافت اینکه چرا مسلمانان پس از دورانی شکوفایی به انحطاط و خاموشی گرویدن آیا صرفاً این دو عاملی که اشاره شد موجب چنین چیزی شد یا نه علاوه بر این دو یا عمیق‌تر از این دو باید به عوامل دیگری پرداخت اگر ما به این دو عامل اتکا بکنیم این پرسش خیلی خیلی طبیعی خواهد بود برای هر خواننده و هر اندیشه‌گری که خب
پس از آن چرا مسلمانان متوجه وضعیت خودشون نشدن؟ چرا بعد از قرن نهم، قرن نهم هجری که کاملا غرب عالم اسلامی در اختیار یا آندلس و یا اسپانیای امروزی در اختیار غربی ها قرار گرفت به طور کامل، میشه قرن 15 هم. از قرن 15 هم به بعد چرا مسلمانان یا چرا ایرانی ها دوباره بازگشت به اون عصر شکوفایی نداشتن؟ چرا اینها نتوانستن مثل غربی ها از تجارب آنها استفاده بکنن و اون تجارب وارد جهان اسلام بکنن و الاخر؟ این بحث تفصیلی بیشتری رو طلب می کنم که من از آن می گذرم. اما اینکه چه شرایطی موجب شد که تئوری دین بنیاد از اقبال بیشتری برخوردار بشه، این بحث من مربوط است. من یه توضیح مختصری عرض می کنم و بحثم رو به پایان می برم. همونطوری که می دانیم دین در جامعه ایرانی بیش از قرن‌های طولانی، یعنی بیش از 14 قرن ریشه دواند. ایرانیان با هر هویت دیگری هم شناسایی بشوند، هرگز هویت دینی اونها از آنان زدودنی و ستود و گرفتنی نیست. خصوصا اکثریت جامعه ایرانی، حتی جهان اسلامی، کسانی بودند که با آداب و سنت‌های دینی خودشون رو بیشتر تعریف می‌کردند تا با داده‌های پایه‌ای و اصولی دین، یا به تعبیر دیگر دینداری مردم، دینداری قشری، سطحی و مناسکی یا شعائری بوده و هست. همه ما الان داریم می‌بینیم و ملاحظه می‌کنیم وقتی ایام مناسبتی پیش می‌آید، سطوح خیابون‌ها پر میشه از جمعیت، اما در غیر این ایام ما افراد کمتری رو میبینیم که به مقوله دینداری روی داشته باشن یا اساساً دین در زندگی اونها خودش رو نشون بده. این آشکارا به یک انسان اندیشه‌گر نشان میدهد که دینداری مردم، دینداری عمیق، دینداری پایمند، دینداری اصولی یا دینداری مبتنی بر داده‌های اصیل اسلامی شاید نباشد، یا حداقل دینداری اونها دینداری نیست که نوعی آگاهی به اونها بدهد. خب در یه چنین جامعه‌ای که مردم دیندار هستند، اگر زبانی غیر از زبان دین به کار گرفته بشود، کارآمدی ندارد. اگر شما با ادبیاتی غیر دینی وارد گفتگو بشوید، کسی نمی‌شنود صدای شما رو. شما میبینید به نام دین امروز چه خرافه هایی که پراکنده نمیشود در جامعه و خریدار هم دارد، چه داستان سرایی ها به نام دین و مذهب در منابر، در مجالس، در مراسم عنوان نمیشود و طرفدار هم داره. بدون تعارفی خیلی طرفدار داره، یعنی طرف زشت ترین تعابیر رو نسبت به خلاصه افراد دینی به کار میبرد، اما مخاطب با ذوق و شوق اونها رو گوش میکنه. چرا؟ چون احساس میکنه حرف دینی داره میشنود. خرافی ترین داستان‌ها رو در مورد ائمه، در مورد پیامبر، در مورد قضایای دیگر در مجالس خیلی بزرگ میشنود، اما هیچ بر نمی‌آشوبد. معنای این سخن اینه، شما در یک جمع دینی در میان انسان‌های معتقد و باورمند، چه انسان باورمند مسلمان باشد، چه انسان باورمند بودایی باشد، چه انسان باورمند مسیحی باشد یا یهودی باشد، اگر قرار باشد با اینها گفتگو بکنید، چاره ای ندارید الا اینکه از منظر باور اونها وارد بشوید. از ادبیات دینی باید به کار بگیرید. اینجاست که تئوری دین بنیاد قابلیت طرح بیشتری دارد، به علاوه آن که تریبون ها و امکانات مناسب در اختیار این دسته نه الان، در گذشته قرار داشته. در هر حال مساجد، تکایا، مراسم دینی و جاهای دیگر چیزی بوده که در اختیار سخنوران و خطبای این طیف قرار داشته است. خیلی طبیعی است که ضمن اینکه علاوه بر این دو نکته، اتفاقا در تئوری دین بنیاد به دسته ای از مبانی تمدنی اشاره می شده است و بر آنها تاکید می شده است که در اون دو تئوری هم اگر مورد تاکید بود، اما بدون پشتوانه باور عمومی. و این اینجا بود که تئوری دین بنیاد به هم میتونه. شما نگاه بکنید، شخصیتی مثل مرحوم ناعیمی میان کتاب تنبیه المله، تنبیه الامه و تنزیه المله رو می‌نویسه. خب آنچه مرحوم نائینی در این کتاب آورده است، این گمشده هر انسان فرهیخته است، گمشده هر انسان است حتی نافرهیخته. ایشون صحبتش اینه که خلاصه همه با هم برابرن، اینکه همه باید در مسائل مملکتی دخالت داشته باشد، اینکه باید شورا بیاد، اینکه پارلمان بیاد، اینکه آزادی باشه، اینکه کسی حق نداره فراتر از قانون عمل بکنه، اینکه هیچ حاکمی اگر خلاصه بخواد فراتر از قانون عمل بکنه حاکم ظالم شما. این حرفی نیست که کسی از این گریزان باشه، یعنی همون چیزیه که اتفاقا در دنیای متمدن آن روز و امروز مورد توجه قرار داشت و بر آنها تاکید می‌شدن، حالا در زبان دین بیان می‌شود. خیلی طبیعی و روشنه این تئوری بیش از تئوری‌های دیگر مورد پذیرش قرار بگیرد و مرحوم امام که رهبری این انقلاب رو به دوش کشیده بود، شما در کتاب‌های متعدد ایشون میتونید این رو ببینید که امام روی چه چیزهای پافشاری رو تاکید داشتن. دقیقاً پافشاری امام روی مقوله‌هایی بود که گمشده انسان امروزی و هیچ کس نسبت به اون حرف نداشت. اصلا کسی نمی‌اومد انکار بکنه. اگه امام میومد میگفت آقا انسان چرا در جامعه انسانی باید فقیر وجود داشته باشه؟ کی باید مخالفه؟ اینکه چرا باید ظلم باشه؟ چه کسی باید مخالفه؟ اینکه چرا دیکتاتوری باشه؟ کسی باید مخالفت نمی‌کنه؟ اینکه چرا درآمدهای سرشار مملکت، منابع مملکتی در اختیار یک خاندان یا یک گروه باشه؟ اینا چیزایی نیستش که ما بیان بگیم که آقا انسان‌ها با اینها نمیتونن همراه بیان. و نهایتاً چنان که اشاره کردم، شعار پایه‌ای انقلاب که با نظر امام طراحی شد، همه ما شنیدیم و میدانیم وقتی بحث جمهوری اسلامی مطرح شده بود، برخی جمهوری دموکراتیک رو مطرح کردن و امام فرمود نه، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، استقلال هم مشخص و آزادی هم مشخص. اینها چیزی است که در برآمده از همون تئوری دین بنیاد است، اما از تئوری‌های دیگر خیلی فاصله نداره، یا تئوری‌های دیگر خیلی فاصله نداره. به همین دلیل این نوع خلاص همگرایی خیلی جدی رو ما در این جریانات داشتیم و نهایتاً به تحول انقلابی کشیده شد.
خیلی متشکرم آقای مهید. من خواستم سوال بکنم که انقلاب اسلامی در اصل تئوری دین بنیاد هستش که فرمودید، ولی سوال بعدی اینه که این چالشی که ما بررسی کردیم در ارتباط با چالش دوران عصری دوم بود، آیا میتونیم تعمیمش بدیم بین نوعی حالا با شدت و ضعف کمتر یا بیشتر که بعد از انقلاب این چالش ها بعد از انقلاب مواقع هایی از این چالش ها رو تمومش میبینیم؟
بله، من در ابتدای عرضم گفتم این سه تئوری که من شناسایی کردم و برش تأملاتی داشتم و مطالعاتی، این اختصاص به اون دوره ندارد، حتی به قبل از پهلوی دوم هم قابل تصریز، البته نه به اون شدت و اتفاقا با شدت بیشتری در این دوره الان ما با آن مواجه هستیم. خب هرچه جلوتر می آییم هم بر میزان آگاهی مردم افزوده می شود، هم بر شناخت اونها از جهان پیرامونی بیشتر، خصوصا دنیایی که درش داریم زندگی میکنیم، بحث وجود این به حساب امکانات رسانه‌ای و اطلاع رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی به گونه افراد رو وارد دنیای جدیدی کرده است و آسیب شناسی الان بیشتر داره صورت میگیره. لذا اون تئوری ها الان هم طرفداران زیادی داره. حالا اینکه کدوم تئوری الان بیشتر داره خلاصه در این میدان بازی میکنه، من فعلا نمیخوام تفصیلا واردش بشم، اما اشاره میکنم که هر یک از این تئوری ها با چالش های مواجهن و تئوری دین بنیاد به حکم تجربه چند دهه پس از انقلاب الان با یک نقدهای دیگری مواجه شده است و طبعا باید اندیشه‌ای برای این قضیه و اندیشه‌ای باید برای این تئوری ها خصوصا تئوری دین بنیاد بشود و نشان داده بشود که واقعا داشتن یک تمدن انسانی اسلامی، ببینید من بر این تأکید میکنم، من تمدن اسلامی رو برآمده از دیانت جامعه اسلامی نگاه میکنم که کاملا انسانی است، نه برآمده از یک بخشی از دیانت که خیلی از انسان ها رو ممکن بیرون بکنه. در هر حال این شکلی به این تمدن یا رسیدن به این تمدن، چیزی که در ادبیات امروزی از به به تمدن نوین یاد شده است نیازمند یک پارایش های جدی است، نیازمند یک گفتگوهای جدی تر است و اگر اون صورت نگیرد چه بسا پاره از سرمایه هایی که به هزینه های زیادی عائد جامعه ما شده است اون سرمایه ها هدر برود.
متشکرم عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، اگه سوالی دارن من پاشون یا شفاهم یا کتفن مطلب بفرمایم تا استاد پاسخ بفرمایم. دارن سوالی میشه دکتر؟
خیلی متشکرم.
من از آی درون کتن
سوالی دارن بفرمایم
جناب. میخواییم میکروفون رو فعال کنیم آقا، مرمون مناسب کرا هستن تا حدودی درست هست ولی نباید همه نسبت
کنیم. بله من هم موافقم با حضرت عالی که مناسب گرایی رو به همه آدمیان جامعه خودمون نباید نسبت بدهیم، اما حتما با بنده همراه خواهید بود که اکثریت مردم چنینند و در مطالعات اجتماعی قواعد رو بر اساس اکثریت میسازند و بر همون مبنا به تحلیل می نشینند. ولی فرمان شما درست است. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. مجددا تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر واسعی زحمت کشیدن دعوت ما رو پذیرفتن. ما صمیمانه از جناب آقای واسعی تشکر میکنیم و از همینجا دعوت میکنیم از همه عزیزان که در نشستهای بعدی ما که در این همین باب طراحی شده از جمله نقش مفهوم انقلاب در تیزی انقلاب اسلامی، مشهد انقلاب اسلامی و نشستهای دیگه، عزیزان حتما احتمال داشته باشن تشریف بیارن حضورا یا مجازن، ما خدمتشون هستیم. تشکر میکنیم از همه عزیزان و دستان در کاران این برنامه، مخصوصا جناب آقای دکتر واسعی، گروه هنر و تمدن اسلامی، جناب آقای دکتر باقستانی، جناب آقای فانی، جناب آقای دکتر زهیری و مخصوصا ریاست محترم شروع به حضرت حجت الاسلام و حسین آقای مسعودی. صمیمانه تشکر میکنیم که ما رو هم جوره یار و یاور بودن. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشحال شدم. من یه وقت چشمم رو باز کردم.